بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما فی زمان الغیبه ففی عدم جواز تصرف. بحث در اراضی مفتوح انوه است. مرحوم شیخ 4 بحث کرده در این مورد، اما نظم منطقی رو رعایت نکرده. اول بحثش درسته، بحث ملکیت. این اراضی مفتوح انوه از جنبه حکمی مالکش چه کسانی هست؟ این بحث کرده، گفته اجماعا و نصا ملکون للمسلمین. این بحث نظم منطقیش درست. بعد ملکون للمسلمینه، خب در این اراضی چکار میشه کرد؟ آیا به مسلمان ها تقسیم کنیم یکی یکی؟ بگیم آقا این ملکون للمسلمینه، بیا یه وجب مال تو، یه وجب مال تو. ایشون فرمود چه نه، ملکیتش ملکیت خاصیه، اون مثل ملکیت های دیگر نیست. اینجا اینطوری نیست مسلمان ها همشون بیان تصرف کنن یا برای همشون توزیع کنیم زمین رو، تقسیم کنیم. اینجا ملکیتش به این معناست که درآمد این زمین ها برای مسلمین در مصالح المسلمین مصرف میشه. این دو، اینا خوبه. خب درآمدش مصرف میشه، به چه کسانی اینها رو باید تحویل بدیم، درآمد زایی بکنیم؟ آیا همه میتونن بیان تحویل بگیرند و درآمد زایی کنند؟ این بحث سومه. تصرف در این اراضی مجوزش چیه؟ بعد بحث چهارم که آیا این اراضی رو میشه فروخت، میشه هدیه وقف کرد؟ اینو شیخ جلوتر بحث کرده از این تصرف، با اینکه اول این تصرف رو باید بحث کنه، بگه تصرف به چه نحو جایزه در این اراضی، بعد بگه آیا این تصرف حق اختصاص میاره، حق حتی ملکیت میاره یا نمیاره، آیا طرفی چه تصرف کرد مجازن میتونه این حقش رو به دیگری منتقل کنه یا میتونه اصلا این زمین رو بفروشه. اینا دیگه بعد از بحث تصرفه، تصرف مجاز. مرحوم شیخ جا اینا رو عوض کرده. تا بحث های گذشته ما مربوط به بی بود، الان مربوط به تصرفه. اول باید بحث بکنیم چه این اراضی رو چه کسی میتونه تصرف کنه، بعد بحث کنیم چه وقتی تصرف کرد آیا حقی برای او جاد میشه با این تصرف، یا فقط باید خراج بده؟ آیا میتونه در اونجا مثلا ساختمان بسازه، میتونه درخت بکاره، با این کاشتن و ساختمان حقی برای او ایجاد میشه؟ حتی بالاتر، میتونه بفروشه اون زمین رو، به تبع بفروشه، به تبع ناسارش، یا نه نمیتونه بفروشه؟ مرحوم شیخ در بحث فروش فرمود چه نه، این اراضی قابل فروش نیست، نه بالاصاله نه بالطبع. اونی که قابل فروشه این آثاری است ایشون خودش در تصرف ایجاد کرده. میتونه ساختمانشو بفروشه، میتونه درختایی که کاشته بفروشه، اما زمین، این اراضی نمیشه فروش فروخ رفت. البته مشهور اینا نمیگن، مشهور فقها میگن به تبع میشه فروخت، یعنی به تبع منتقل میشه ملچیه. خب قبل از این باید این بحث مطرح میشد چه الان شیخ آورده، اصلا من به چه حقی تصرف میکنم در اون اراضی. ایشون فرمود در زمان حضور باید امام اذن بده چون متولی اوست. درسته ملچون للمسلمینه، ولیکن متولی اوست، باید متولی اجازه بده، او ولی المسلمینه و باید از او اذن گرفت تا تا در این اراضی تصرف کرد. اما در زمان غیبت، منظور شیخ از غیبت با توجه به اون قبلی دو تا حالته، یکی غیبت امامه، یکی هم غیبت از تمکن از اذن گرفتن از امامه. یه وقت امام غایبه فی زمان ناهازا، یه وقت نه امام حاضره اما این اراضی دست او نیست، این اراضی دست خلفا است. اینم با توجه به اون قبلی اونجا قید زد، فرمود اما فی زمان الحضور و تمکن من الاستئذان، زمانی که امام حاضره و من تمکن دارم، امکان هست برای من از او اذن بگیرم، مثل دوران امیرالمومنین، دوران امام حسن مجتبی اوائلش، ولی بقیه دوران امام ولو حاضره ولی این اراضی دست امام نیست، دست خلفاست. اونجا در حکم غیبته نسبت به این بحثا. خب من چطور در اون زمین ها میتونم تصرف کنم؟ اینجا مرحوم شیخ 5 گول آورد. میگه بعضی ها میگن چاره ای نیست مگر از سلطان جائر قرارداد ببندی، و ائمه هم حلال کردن این قرارداد رو. سلطان جائر رو ائمه گفتن به خاطر اینکه شیعه در انزوا نمانه و این اراضی خراجیه رو همش رو به غیر شیعه بدن، شیعه در انزوا نماند، انگار با شما با امام معصوم در این مسئله بحث خراج، به او خراج بده، زمین خراجیه رو از او بچیر. این یه گول. پس در زمان غیبت گول اولی. گول دوم اینه که نه اصلا جایزه، به هیچ اذنی هم نیاز نیست در زمان غیبت. هرچس قاعده سبقه، ببینید قاعده سبقه، شما یک بازاریست، شنبه بازار، جمعه بازار، یک زمین مباحیست، هیچ کس هم حقی ندارد، میان اونجا بساط پهن میکنن، هر کس جلوتر رسید، الان ممکنه در یه جاهای قوانین باشه مثلا هیچ قانون نیست، هر کس جلوتر رسید اون بساطش اونجا حق پیدا میکنه. اینجا هم من سبقه الى شیء من لم یسبقه الى احد فهو اولا به، اینو میگن قاعده سبق. پس این اراضی مفتوحنن و درسته ملک للمسلمینه، اما در دوران غیبت همه میتونن تصرف کنن، البته بنابر قاعده سبق. این دو نظریه. این نظریه مبتنی بر این است که احادیث تحلیل داریم، حلال است در زمان غیبت بعضی چیزا برای شیعه، اون احادیث تحلیل رو برای نراضی هم معنا کنیم. خیلی ها قبول ندارن، میگن اراضی تحلیل مربوط به انفاله، مربوط به مواد، مواد جز انفاله، زمین های مواد، اما هرچس من احیا فهو له فهیه له، من ارزا ارزم مواتن فهیه له، مربوط به مواته چه قاعده سبق و بونجا اجرا می کنیم، اما مربوط به اراضی مفتوحانون و آباد، موات یعنی غیر آباد، آباد نه این قانون نیست، چون اونها مال امام نیست، امام متولیه نه مالچه، امام مال خودش رو میتونه حلال کنه نه مال المسلمین راجه. اینا میگن که احادیث تحلیل لا یشمل اموال مسلمین رو، احادیث تحلیل یختص به اموال خود امام، یعنی انفال، چون تحلیل یعنی مال منه، من به شما حلال کردم. اینم قول دوم. قول سوم این است نه، باید از حاکم شرع اذن گرفت، نه سلطان جائر، حاکم شرع، یعنی فقیه جامعه و شرایط باید اذن گرفت. اینم گل سوم. دو تا تفصیل هم هست، اینا رو هم در متن میخونیم. ایشون میگه چه؟ احتمال سوم چه از حاکم شر اذن بگیریم، این احتمال موافق با قواعد ماست. تو قواعد ما نیابت برای فقیه اثبات کرده در اموری چه حسبیه است لااقل. اینم اگر این اتفاق نیفته این زمین ها تعطیل میشه. ما یقین میدانیم چه شارع مقدس راضی نیست این زمین ها همینطوری رها و یله بمانن. قدر متیقن ولایت فقیه امور حسبیه است. اینم منها. دو تا تفصیل دیگری هم دارد در متن میخونیم. پس و اما فی زمان الغیبه، اما در زمان غیبت، ففی این دو صفحه بعد وجوهون اومده در صفحه 27. ببین ففی عدم الجواز او جوازهی او عدم جوازهی وجوهون، آیا جایز است در این شرایط یا اصلا جایز نیست یا مطلقا جایز است، کدومشه وجوه. این فی عدم جواز تصرف خبر مقدم است، وجوهن مبتدای مؤخره. فی عدم جواز تصرف اونا هم عطف دیگه، او جوازهی او عدم جوازهی، پنج تا گل گفته، بعد گفته وجوهن. روشن وجوهن رو پیدا کردید؟ آیا یه گل اینه عدم جواز تصرف، اصلا تصرف جایز نیست در این راضی، الا فی ما اعطاه سلطان، مگر در اون قسمت هایی از زمین که سلطان به شما داده. کدوم سلطان؟ الذي حل قبول الخراج والمقاسمه من، اون سلطان زائری که حلال است خراج و مقاسمه از او قبول کرده. یعنی ما روایاتی داریم در مکاسب مخرمه خونده اید، اگر سلطان زائر به شما از خراج یه چیزی بده یا از مقاسمه به چیزی بده، یعنی چی از مقاسمه؟ میدونید مقاسمه یعنی درآمد اراضی به شکل میوه، به شکل محصول اون زمین. این اراضی مال مسلمینه دیگه، شما کشاورزید اونجا کار میکنید، یه وقت با پول خراج میدید، اینو میگن خراج، سالانه مثلا 10 میلیون میدید، یه وقت نه پول نیست، میدید هر سال هر میوه محصولی چی داره یک سومش مال شما، مال دولت، مال مسلمین دیگه یعنی، اما متولیش دولته. این سلطان زائر اینا رو میگیره، مقاسمه رو به شما میفروشه. شما میتونید از سلطان زائر مقاسمه رو بخرید؟ روایت هاست بله میتونید بخرید. شما هدیه میدستم به شما، شما میتونید قبول کنید؟ روایات تحلیل میگه بله، تا شیعه منزوی نشود. میگه همونی که به شما خراج و مقاسمه میده و حلال میشه، ممکنه مجانی میده، ممکنه معاوضه میکنه، ها کاری نداریم، همونی که قبول میتونی از او بکنی خراج و مقاسمه رو، با همونم میتونی در اراضی خراجیه قرارداد ببندی. پس نمیتونی تصرف کنی در اون اراضی مجر با قرارداد با اون سلطان. کدوم سلطان؟ اون سلطانی که اگر خراج و مقاسمه رو به شما با شما معاوضه می کرد، به شما هدیه می کرد، به شما تملیک می کرد، طبق روایات قبول بود، حلال بود، این خود زمین رو هم با شما قرارداد ببنده حلاله. این یه راه. پس جایز نیست مجر با این سلطان. او جوازهی مطلقاً، یا نه تصرف جایز مطلقاً در زمان غیبت. دیگه در زمان غیبت این زمین ها انگار تبدیل شد به زمین های مباح. فقط یه قاعده رو باید رعایت کنیم، قاعده سبک، یعنی هر کس جلوتر این زمین رو تصرف کرد و اونجا کشاورزی میکنه و کشت و اینها میکنه، اون اولویت داره. نظرن الی عموم، با توجه به عموم روایاتی که دلالت می کند علی تحلیل مطلق الارض للشیعه، چه تمام زمین برای شیعه حلال شده. روایاتی داریم ائمه میگن زمین مال ماست، ما به شما حلال کردیم. من نقد کردم، ما گفتم این احادیث این اراضی رو شامل نمیتونه بشه. چرا؟ چون حلال کردن متوقف بر مالک شدنه. اون این ها زمین های موات رو میتونه شامل بشه. البته اینجا مبنایی شد دیگه. پس بنابراین چه بیاییم بجیم عموم این روایات شامل این نوع زمین ها هم میشه، لا خصوص الموات، نه اینکه فقط خصوص زمین های موات حلال شده. التی هی مال الامام، اون زمین های مواتی که مال الامامه. بعضی از محققین میگن نه، این روایات تحلیل موضوعش مال الامامه، مال المسلمین رو شامل نیست. به همه خاطر به عموم این روایات نمیشه استناد کرد. و بنابراین چی به عموم این روایات استناد کنیم، این گل دومش میاد و معیدم داره این گل دوم. و رب ما یعیده، هو برمیجرده به اون جواز، این جواز مطلقاً رو معید است. این حکم شرعی که در فقه ما هست، جواز و قبول الخراج، چون شما جایز خراج رو قبول کنید. الذی هو چه اجرت الارض، مثل اجرت زمین دیگه. چجور شما خراج رو میتونید از سلطان قبول کنید؟ دقت کنید، اینا انگار میخوام بگن چه ائمه اگر خراج رو حلال کردن چه شما میتونید قبول کنید، این یعنی این خراج چیه؟ اجرت این زمینه دیگه. پس استفاده همون منفعت این زمینه. پس از خود منفعت این زمینم شما بهره ببرید اشکال نداره، چون همون منفعت این زمین اجرتش اینه. اجرت رو به شما حلال کردن. اجرت مابعضاش چیه؟ اجرت مابعضاش استفاده اون شخص از این منافع دیگه. پس شما چجور از اجرت میتونید استفاده کنید؟ از منافع نتونید، چون این منافع و اجرت در مقابل هم دیگه معاوضه شده. من ما یعیده جواز و قبول الخراج الذی هو چه اجرته، فیجوز التصرف فی عینها، پس در عین این ارزم میشه تصرف کرد مجانا. ببینید خراج یعنی شما در این باغ چشاورزی میکنید، اما این باغ چیه؟ نه دیگه، مال مسلمینه، ولیکن باید خراج بدید، چون مال شما نیسته. خراج یعنی اجرت بدید سالانه. اما چرا خراج میگن؟ چون اینجا دو جور میتوانید اجرت بدید. یه وقت پول نقد میتونید بدید، یه وقت مقاسمه. به همه خاطر این اصطلاح خراج مقاسمه کل اجرته. خب میگه شما اگر خراج حلال بگیرید، خب خراج رو در مقابل چی میده اون کشاورز؟ در مقابل استفاده از اونجا دیگه. اگر خراج بر شما حلاله، خب استفاده هم میشه حلال دیگه. این موقع البته این یه مقدار درست نیست. ممکنه خراج بر انسان حلال باشه، ما بحثمون در اون تصرف است. اون کشاورز چه تصرف کرده؟ تصرفش به خاطر این است با اون سلطان جائر لااقل قرارداد بسته، خراج را هم به خاطر اون قرارداد میده. بله ائمه ما فرمودن سلطان جائر به شما خراج داد قبول کنید، اونم بازم برمیگردونن به سلطان جائر. مجانی از کجا نتیجه میگیرید شما؟ درسته سلطان جائر خراج رو به شما هدیه کرد، ولی از دست او به شما رسید. اینا انگار این گل دوم چه هست، انگار میگن سلطان جائر اینجا چه کار است؟ پس اینی که امام به من فرموده میتونم خراج رو قبول کنم، یعنی مجانم به من میتونه برسه. انگار سلطان جائر اینجا هیچ نقشی نداره. پس نداره، من مجانن از اجرت میتونم استفاده کنم، مجاننم از زمین میتونم استفاده کنم. این درست نیست، چون ائمه ما اینجا سلطان جائر رو به عنوان این که مصلحت شیعیان این است فعلا قرارداد در زمین ها رو با او ببندن تا منزوی نشن تجویز کرده. این معناش مجانی تجویز کردن نیست. خراج رو هبه میکنه. ببین
فقط در صورت تصرف هبه و اینا مثلا،
بله بله، به یه کسی زمین رو میده، او مثلا میوه میده، بعد این میوه ها رو به شما میده.
ولی اگه قرارداد ببنده که
دیگه شما بله
این مسئله مطرح نمیشه.
بله خب، او عدم جوازه یا نه گل سوم جایز نیست تصرف الا به اذن الحاکم الذی هو نائب الامام، مگر با اذن حاکم چه نائب امام، نه اذن سلطان ها، اذن حاکم شهر. این با قول اول فرقش این است، اونجا سلطان جائر مراد بود، اینجا چیه؟
حاکم
شهر. خب یا تفصیل بدیم، اون تفصیل چیه آقای عزیز؟ ببینید بعضی آدم ها میتونن از بیت المال ارتزاق کنن. مثلا چه کسانی میتونن از بیت المال ارتزاق کنن؟ قاضی، مؤذن. بعضی افراد در کتاب الجهاد خونده اید اینا حقوق رسمی الان گذاشتن، اما اینا حاکم اسلامی به مصلحت این افراد یک اینا رو اداره میکنه. از کجا میده اما اینا رو اداره میکنه؟ از بیت المال. پس اینا حقی از بیت المال دارن. خب میگه اونایی که حقی از بیت المال دارن میتونن بابت این حق بیان این اراضی مفتوحونن و رو تصرف کنن و حقش اون ارتزاق کنن، ولی اونایی که اصلا حقی از بیت المال ندارن نه. پس تفصیل قائل شدن بین من یستحق و من بیت المال شیئن، بین من لا یستحق. او تفصیل یا قائل به تفصیل بشیم بین من یستحق و اجرت هذه الارض، بین اون افرادی که اجرت این زمین رو مستحق میشن، از اجرت این زمین اون مستحق است. از بیت المال احسن. فیجوز له التصرف فیها، تصرف در این اراضی هم براش جایزه، چون از اجرت او چه داخل بیت المال میشه بهش میدن، پس میتونه عوض اجرت تصرف کنه در این زمین. میگه اینو از کجا در آوردید؟ میگه یه حدیثی است اونجا علتی آورده، اون علتی معنا رو میرساند. میگه لما یظهر من قوله للمخاطب، چون از قول امام برای مخاطب این حرف ظاهر میشه در بعضی از اخباری که خراج رو حلال کرده. به طرف امام میگه چرا این خراج بر تو حلاله؟ درسته اون سلطان جائر به تو داد، اما چرا حلاله؟ میگه چون تو سهمی داری از بیت المال، و این لچه نصیبم من بیت المال. خب پس تفصیل بدیم بین این شخص، پس قاضی میتونه بره اراضی مفتوحونن و رو تصرف کنه به مقدار چه از بیت المال مستحق میشه، یعنی اداره امورش. و بین غیرهی، بین غیر این شخص، الذی یجب علیه حق الارض، اون شخصی که نه برو واجب میشه حق زمین رو بده، اون نمیتونه همینطوری بری تصرف کنه. پس به تفصیل قائل بشویم بین این دو فرد. به همین خاطر یه سوال، من میتونم اراضی خراجیه رو که تصرف میکنم به این سلطان زائر خراجشو ندم؟ گفتن نه جایز نیست، تو مستحقی از این بیت المال نداری. چه مجر این چه به این ندی به حاکم بشر بدی، این قدرت رو داشته باشی. ولذا افتا غیر واحدن، به همین خاطر خیلی ها فتوا دادن الا ما حجی به انه لا یجوز حبس الخراج، جایز نیست شما خراج رو حبس کنید. بگید آقا بعضی ها اینطوری هم میگن آقا این من به برگ پول برگ رو به دولت نمیدم، برگ یه برگ سیم برگ دیگری میکشه مستقیم بدون کنترل. میگه من به این دولت پول برق نمیدم، پول آب نمیدم، حتی دولت زائرم باشه نمیتونی این کارو بکنه. بنده و لای عجوز جائز نیست حبس الخراج، چه انسان خراج رو حبس کنه و سرقت هو ان سلطان الجائر، از سلطان جائر خراج رو بدزده و امتناع کنه از خراج. البته بعضی ها اینجا استثناء کردن، گفتن استثناء بله ما ازا دفع اولا نائب الامام، بعضی هم این استثناء هم نکردن ها، گفتن خلاصه شما از بیت المال حقی ندارین، چطور می دزدین جمعی داری؟ پس تفصیل دادیم، این نظریه چهارم تفصیل است، تو مستحقی یا مستحق نیستی. تفصیل بعدی، او بین ما عرض له الموت من الارض المحیات حال الفت و بین الباقی علا امارت ها من حین الفت. ببینید این تفصیل البته تفصیل درستی نیست، چون محل بحث ما زمین های آباده. این تفصیل میدونید چی میگه؟ میگه ببینید البته نه نکتهش هست، نکته ای داره. ببینید زمان فتح آباد بوده، زمان الفتح آباد بوده، الان به مواد تبدیل شده، دیگه شده زمین های مواد. اون موقعی که فتح شد جز مفتوحون انوطن بوده، آباد بوده، للمسلمین بوده، اما کسی نرسید این با خشک شد، درختاش شد مواد. اینجا رو همه میتونن بیان تصرف کنن با گایدی سبک، مثل زمین های مواد شد.
خراجم
نمیخواد، من احیا، احیا شاملشه. و بین اونها که نه آباد است و الان هم آباد است، پس بعضی ها گفتن که بین ما عرض له الموت، موت یعنی مواد بودن، آرز شده، من الارض المحیات حال الفت، اون زمین که زمان فت احیا شده بود، زمان فت آباد بود، بعد الفت مواد شده، بین این نو زمین ها و بین الباقیت علا امارت ها، بین اون زمین هایی که اون زمین بر آبادیش مونده از زمان فت تا حالا. خب تفصیل قائل بشویم یعنی چه؟ فیجوز و احیاء الاول، اولی رو میشه احیا کرد لعموم ادلت الاحیا، چون ادله احیا شاملشه و روایات موردی هم داریم که خصوص اون مورد رو شامله، خصوص روایت سلیمان بن خالد و نخوا. خب این پنج تا، آیا این نو جایزه یا اون نو جایزه یا تفصیل است؟ وجوه این وجوه افقها بالقواعد الاحتمال الثالث، احتمال سوم موافق ترین وجه هست برای قواعد، چون در امور حسبیه متولی در زمان غیبت حاجم شره. ثم رابع سبس احتمال چهارم که تفصیل بدیم بین من یستحق من لا یستحق چه روایات داریم. ثم خامس چه تفصیل آخری بود، چه ادله احیا رو با این اراضی مفتوحنن و جمع‌بندی کنیم، بگیم خلاصه در هر حال اینم شد مواد دیگه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ است. یه بحث از این بحث موند، انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.